بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز در باره الا بحث کردیم از چهار جهت: استثناء از نفی ایجاب است و از ایجاب نفی. سه جهت دیگر هم بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. چیزی که الان امروز مورد بحث ماست، هرچند مسئله اصولی نیست، تفسیر جمله مبارکه لا اله الا الله. بنابراین که الا در اینجا الا استثنائیه است. اگر بگیم الا به معنای غیر، دیگه این بحث چندان مطرح نیست. ولی اگر بگیم مراد از الا استثناست، یک مسئله ادبی در اینجا مطرحه، به دنبالش یک مسئله کلامی. اون این است که لا از نواسخ، اسمش منصوبه، خبرش مرفوعه. لا رجل فی الدار، میگن لا نافیتون للجنس. مسلماً نواسخ بر جمله وارد می شود، نه بر مفرد. الان باید ببینیم جمله ای که لا بر آنها وارد شده است چیست. مسلماً لا اسمی دارد به نام اله، مستثنا دارد الا الله، خبرش چیست؟ ناچار ما برای لا الهه که اسمشه یک خبری را فکر کنیم. خبر هم از دو حالت بیرون نیست: یا لا الهه ممکنون الا الله، یا بگیم لا الهه موجودون الا الله. هر کدام را بگیریم حسنی دارد و نارسایی هم دارد. اگر بگیم لا اله ممکن، خوبه. تمام الههای موهوم را امکانش را نفی کردیم، ریشه را زدیم، ولی در جای دیگر گیر میکنیم. الا الله که میگیم، الا الله استثناء می شود از ممکنون. معنیش این است که الله ممکنه، اما موجودم هست اینو نمی رسونه. البته این ممکن امکان خاص نیست، امکان عامه. پس اگر کلمه ممکن مقدر کنیم، حسنش این است که امکان تمام خدایان موهوم را امکانش را نفی میکند. این نقطه قوتشه. اما نقطه ضعفش این است که الله مستثنا میشود از ممکنون. معنیش این است که خدا ممکنه، اما بالفعل موجوده اون را نمیرسونه. اما اگر آمدیم نه موجودون مقدر کنیم، بگیم لا اله موجودون الا الله، این اشکال قبلی را ندارد، زیرا الله می شود موجودون، الا الله استثناء می شود از موجودون. لا اله موجودون الا الله، یعنی الله بالفعل موجوده، اشکال قبلی را ندارد. اما نقطه قوت قبلی را هم ندارد. معنیش این است که نفی وجود دیگر آلهه را کردیم، نفی وجود کردیم، نفی امکان نکردیم. بله خدایان دیگر نیستن، اما ممکن هم نیستن، اون را نمیرسونه. پس اگر موجودون مقدر کنیم، اشکال قبلی در باره مستثنا منتفی خدا میشود موجود بالفعل، اما امکان سالی آلهه ها را نفی نکردیم، فقط گفتیم بقیه خدایان موجود نیستن اما ممکن هم نیستن، اون را نفی نکرد. فلکلن نقطه قوتی دارد و نقطه ضعفی. اگر بگیم لا اله ممکنون، نقطه قوتش این است که نفی امکان از دیگران کردیم. نقطه ضعفش این است که دیگه خدا دلالت ندارد که بالفعل هست، ممکن هست، ولی هر ممکن که موجود نیست. انقا ممکنه، موجود نیست. اما اگر موجودون مقدر کنیم، نقطه قوتش این است که خدا می شود موجود، نه ممکن. اما نفی امکان از دیگر خدایان نمی شود، فقط نفی وجود می شود. و حال اینکه ما باید نفی امکان هم بکنیم. فلکلن قوتن و ضعفن. در اینجا جوابهایی گفتن. جواب اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، آرام آرام من میگم، انتخاب را واگذار میکنم به خودتون. حالا من یکی را دیگه انتخاب نمی کنم، اشکال میکنم گاهی، اما انتخابش با شما. الاول این جواب را اجمالاً من از مرحوم آقای بروجردی در مسجد عشق علی شنیدیم، اما به این تفسیری که الان میگم خاطرم نیست که از ایشون شنیده باشم، ولی ریشه را از ایشون گرفتیم. اون کدومه؟ اون احتیاج دارد به یک مقدمه ای که آقایان توجه کنید. عدم علا قسمین، یک عدم محمولی داریم، یک عدم رابط داریم. فرق چی آقای سعید العلماء؟ یک عدم محمولی داریم، یک عدم رابط داریم. اگر گفتیم زیدون معدومون، اینا میگن عدم محمولی، یعنی معدوم محموله. گاهی نخی عدم محمول نیست، رابطه. زیدون لیسه بی موجوده، لیسه در اینجا دیگه محمول نیست، لیسه در اینجا رابطه. اگر عمرمون باقی باشد در مسئله عام خاص استصحاب عدم قرشیت، در اونجا خواهیم گفت که عدم قرشیت گاهی عدم محموله، گاهی عدم رابط. پس العدم علا قسمه، عدم محموله زید معدومان، عدم رابط زید لیس بموجوده. مرحوم آقای بروجردی می فرمود که لا در اینجا اسمیه هست، حرف نیست. اشکال مبنی بر این است که لا را حرف بگیریم، و الا اگر لا را اسم بگیریم، لا در اینجا محموله، که انه میگیم الاله معدومون، الاله معدومون. لا اله، لا را خبر مقدم بگیر، بگو الاله معدومون. جنس اله معدومه، الا الله تبارک و تعالی. آیا در قرآن نظیر دارد؟ چرا؟ هنگامی که سحره موسی ایمان به موسی آوردن، قالوا آمنا به رب موسی و هارون، فرعون گفت که من همه شماها را به دار میزنم، انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. سحره گفتن لا غیر انا الى ربنا منقلبون. در سوره شعرا لا غیر خبرش کن، لا را اسم جه بگیریم، بگیم الغیر از ضرر معدوم، هیچ اشکالی نداره، شما ما را به دار بزن، از ضرر معدوم، الا الى ربنا منقلبون. لا را اسم جه بگیریم، در واقع خبر است برای اله، لا اله یعنی الاله معدوم الا الله تبارک و تعالی. فان قلت، اشکار که مرتفع نشد، چرا؟ جهت قضیه چیه؟ هر قضیه‌ای برای خودش جهتی دارد. در بنده خوندید بگویدم جهت الاله معدوم بالفعل یا الاله معدوم بالامکان، کدومشه؟ اگر گفتید الاله معدوم بالامکان که اولی باشه، الاله معدوم بالامکان، الا الله معناش این است که خدا هم وجودش ممکنه، اما بالفعل هست از کجا؟ اگر گفتید الاله معدوم بالفعل الا الله، مشکل الله حل میشه، اما مشکل بقیه آلهه حل نمیشه. معنیش اینه که بقیه آلهه فعلا نیستن، اما امکانم ندارد نیست. فان قلت، آقای عراقی جوابشو بگو. قلت، اون شیخ گفت کدام یا کدام؟ طلبه گفت هیچ کدام، نه بالفعل نه بالامکان، بالضروره. الاله معدوم بالضروره الا الله تبارک و تعالی، حق و اشکار ره میشه. ضرورت که گفتیم معلوم میشود نفی آنها ضروریه، وجود الله هم ضروریه، عدم آنها ضروریه، وجود خدا هم ضروری. این حاصل جواب است که من ریشه را از ایشون شنیدم، تفصیلش از من دیگه. من درس آقا را گاهی می نوشتم، که نوشته هم در اختیارم نبود که ببینم چگونه تقریر کردم. در هر حال ریشه از ایشون. این جواب جواب است که از نظر فلسفی خوبه، اما آیا از نظر ادبی هم صحیح است که همچی چیزی بگیم؟ البته گاهی لا اسمیه داریم، اما باید کمی مطالعه کرد. تبینه که اولین جواب مبنی بر این شد که لا را حرف نگیریم، لا را خبر بگیریم. توجه کردی؟ که انه میگد الاله معدومون، لا را عدم محموری بگیریم، نه عدم رابط. قهرن جهت قضیه هم نه بالفعل نه بالامکان، جهت قضیه به ضروره است. اگه این شد، البته هر دو اشکال منفیه. عدم بقیه ضروریه، وجود الله هم ضروریه. این یه جواب. الثانی، ما افاده المحقق الخراسان صاحب کفایه. صاحب کفایه میگد اله به معنای واجب الوجوده، اله به معنای واجب الوجوده. اگر اینجورا گفتیم هر دو اشکال رفعه. لا اله یعنی واجب الوجودی نیست، الا الله مگر خدا. پس خدا می شود واجب الوجود بالفعل، بقیه هم نفی امکانش بالملازمه. می فهمیم نفی امکان بقیه را بالملازمه میفهمیم. چطور؟ چطور نفی امکان بقیه را بالملازمه میفهمیم؟ چون اگر امکان داشت حتما موجود میشد، از این که موجود نشده معلوم میشود امکان نداره، چون واجب الوجود وجودش امکانش مساوی با وجودشه. پس الله را فهمیدیم که موجوده، چون استثناء از واجب الوجوده. اما نفی امکان بقیه بگو بالملازمه است، چون واجب الوجوده. اگر امکان داشت حتما محقق میشد، از این که محقق نشده میفهمیم که ممکن نیست. این هم خوبه، به شرط اینکه در لغت ثابت کنم که اله به معنای واجب الوجوده.
امکان داشت حتما موجود میشد، امکان به معنای عام میشه،
امکان عام دیگه، امکان خاص. امکانی که در اینجا میگیم امکان عامه. دو، الجواب ثالث، جواب ثالث. جواب ثالث میگه در اینجا اله به معنای معبوده، نه به معنی خالق، نه به معنای مدبر. عرب در این که خدا خالق هست، خالق دیگری نیست، بحثی نداشت. توحید در خالقیت مسلم بود، توحید در تدبیر مسلم بود. بنا نبود که پیغمبر بیاد بر مردم توحید در خالقیت یا توحید در تدبیر را بگد. نه، جامعه عرب قبول داشتن که خدای خالق یکیه، مدبر هم یکیه. اختلاف در معبود بود. میگفتن معبودهای متعدد، پیغمبر میفرمود معبود واحد. دلیل بر این که عرب در خالقیت اختلاف نداشت، همه میگفتن خالق یکیه، چند آیه هست. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم. در آیه دیگر دارد خلقهن الله. در باره تدبیر هم آیه به این روشنی نداریم، ولی گاه بیگاه سوال که از آنها بکنید، کیست که از کنم شب را می آورد روز را می برد، همه بگن خدا. بنابراین اختلاف پیغمبر با جامعه عرب نه در توحید خالقیت بود، نه توحید ربوبیت که تدبیره، اختلاف در معبود. لا اله یعنی لا معبود الا الله، یلاحظ علیه. خب اشکال که رفع نشد. چرا؟ به جهت اینکه سوال می شود که لا اله موجودان ممکنان یا لا اله موجودان. اگر بگید ممکنان، معنیش این است که معبودیت خدا بالفعل نیست، معبودیت خدا بالامکانه. یه دونه خدا داشتیم، اونم معبودیتش شد بالامکان. اگر موجودون مقدر کنیم، معبود بودن خدا بالفعل موجوده، اما نفی امکان از معبودیت دیگران سلب نشده. اشکال بر می گردد قایت ما فی الباب. اشکال در سابق روی وجود و عدم وجود بود، حالا اشکال در معبود بودن و معبود نبودنه. اگر ممکنون مقدر کنیم، خدا می شود معبود بالامکان، خیلی بعید است که بالفعل معبود نباشه. موجودون مقدر کنیم، خدا معبود بالفعل می شود، ولی نفی امکان از معبودیت دیگران نفی نشده. این سه تا جواب. آقایش ممزام که زیر عبا اینها را شمر که سه تاست. الاول لارا حرف نگیریم، لارا اسم بگیریم، لارا عدم رابط نگیریم، عدم محموله بگیریم. از ثانی جواب مرحوم خراسانی که اله به معنای واجب الوجوده. از ثالث بگیم اصلا بحث ما در وجود و لا وجود خدا نیست، معبود و غیر معبوده. این عرض کردم که اشکال را حل نکرد. الرابع ما ذکره از سید طباطبایی اعلی الله مقامه. این جواب چهارم مال مرحوم علامه طباطبایی است. ایشون یک حاشیه بر کفایه دارد، خیلی مختصره. این جواب را در حاشیه کفایه ایشون گفته. ایشون میگه در لا اله الا الله یک عقد سلب داریم، یک عقد ایجاب. عقد سلب کدومه؟ لا اله الا عقد سلب. عقد ایجاب کدومه؟ الا الله. آیا پیغمبر اکرم که این کلمه را آورد به نام کلمه اخلاص، هدف عقد سلبه یا هدف عقد ایجابه؟ بفرمایید. اصلا پیغمبر اکرم کار با عقد ایجاب نداشت، الا الله مطرح نبود. چرا؟ مسلم بود. اونی که پیغمبر اکرم نظر دارد همان عقد سلبه. لا اله ممکن، خدای دیگری ممکن نیست. دیگه با عقد ایجابی کاری ندارد تا بگید اون موقع لازم میاد خدا وجودش ممکن باشد. تمام عنایت در این کلمه بر عقد سلبه، نه بر عقد ایجاب، چون عقد ایجاب مورد قبول همه بوده. همه آدم می دونستن که این جهان خدایی دارد، مشکل خدایان دیگره. ولذا وقتی پیغمبر اکرم مردم را به توحید دعوت کرد، گفتن اجعل الالهه اله واحدا ان هذا الا شیء عجاب. بنابراین ما کار با دومی نداریم، دومی مسلمه. تمام بحث ما در باره عقد سلبه و خبر هم ممکننه. لا اله ممکن، هیچ خدای امکانی نیست. مشکل این که لازم میاد الا الله خدا ممکن باشد، میگیم دومی مقصود به ذات نیست، مقصوده به تبع. اون همه قبول داشتم. این هم جواب ایشان. چند تا شد؟ چهار. الخامس جواب پنجم این است که قرآن را نباید جدا جدا تفسیر کرد. قرآن با یک آیه نفی امکان خواهد کرد، با دو آیه نفی امکان کرده، با آیه دیگر اثبات فعلیت کرده. تنها لا اله الا الله نیست، سه تا آیه داره. دو آیه ای که الان میخونم نفی امکانه، آیه سوم که الان خواهیم خوند نفی اثبات وجوده. و به اصطلاح اسلام دو تا مدعا دارد. یک، خدایان دیگر ممکن نیستن. یک مدعا. مدعای دوم، خدای بالفعل موجوده. اما بخش اول با دعای است. قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. نفی امکان میکنه. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. تعدد آلهة سبب اختلال نظامه. موقعی که بچه بودیم این آیه را گاهی چنین تفسیر میکردن که یه خدا میگه من میخوام باران بفرستم، خدای دیگر میگه من میخوام آفتاب کنم، قهرن نظام به هم میخوره. نه، این تفسیرها تفسیر باطلی است. اون این است که دو موجود، خدایی که دو موجود است، دو شخصیت دارد. قهرن شخصیت اول، فکرش غیر از شخصیت دومه. قانون کلی است که هر دو شیئی که متباین هستند دو اثر متباین. قهرن اگر تعدد آلهه باشد، یک اله نظامی را میخواد، اله دیگر نظام دیگر را میخواد. نه اینکه با هم میشینن جنگ میکنن، نه، این نیست. اصلا اثر دو اله متباین دو نظامی است که متباینن. قهرن لفسدتا. اینجا آیه دیگرم شما بخون. و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علا بعض. من که کمی وامیستم میخوام ببینم آقایان چه مقدار قرآن رو حفظن. و ما کان معه من اله. چرا؟ اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علا بعض. این دعایه فقط کارش، بگید این دعایه فقط کارش، ها دنبالش بگید، این دعایه فقط کارش نفی امکانه. کار ندارد که خدایی هست یا نی. اما کلمه اخلاص لا اله الا الله میخواد اثبات وجود خدا را کنه. بنابراین ما دو تا مدعا داریم. آلهه ها غیر الله آلهه ممکن نیست، تعدد آلهه ممکن نیست. این دعای است. قل لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق. نفی امکان با این دعای است. اثبات فعلیت خدا هم با کلمه اخلاص است، لا اله الا الله. فهذه خمسه اوجهن پنج تا بچه، هر کدام را میخواد انتخاب کنید انتخاب کنید. ولی یه بحثی من دارم در کتاب مفاهیم القرآن که نقطه حل مشکل وهابی هاست. اله به معنای معبود نیست، اله به معنای الله. اله الله با هم فرقی ندارن، جز اینکه اله کلیه، الله علمه. این بحث خوبی است اگر آقایون مطالعه کنیم. اونها میگن توحید الوهیت از ابن تیمیه گرفتن تا حالا، بعد من بعد بگن التوحید علا قسمین، توحید ربوبی و توحید الوهی. ربوبی را به معنی خالقیت میگیرن، الوهی را به معنی عبادت میگیرن. هر دو اشتباهه. اما دومی اشتباهه، اله به معنای معبود نیست، معبودیت از لوازم الهه. اله همون الله فرق نمی کنه، الا ان احدهما کلیون و الاخر جزئیون. بنابراین توحید الوهیت به معنی عبادت غلطه، باید بگیم توحید در عبادت. و اما توحید ربوبی به معنی خالقیت میگیرن، اونم غلطه. رب خالق نیست، رب صاحبه که تربیت میکند. میگن رب الزیعه، رب الدار، رب الفرس. کسی که موجودی را دارد اونا چی میکند؟ تربیت میکند و تدبیر میکنه. اونجا هم اشتباه میکنه، میگن توحید ربوبی با دیگن توحید خالقیت. این هم یه بحثیست که آقایون انشاءالله مراجعه کنیم. تم مر کلامو علل استثنائیه. البته در علای استثنائی در چهار جهت بحث کردیم. اول الاستثناء من الاثبات نفی و من النفی، ثانیاً حس را ما استفاده کردیم، بعدن یه ثالث و رابعی داشتیم که اونها تابع این اولی و دومی. فردا عنوان میکنیم برای فردا. انما من ادات الحسر انما، انما به شرط که انما را کلمه واحد بگیریم، نه اینکه ان حرف مشبه باشد ما هم اسمش باشه، نه. در سوره المرسلات ان ما توعدون لصادق، این را در قرآن سرهم می نویسن ان ما توعدون، از نظر کتابت باید جدا باشه. ان به تحقیق ما توعدون لصادق، اینه ای باشد که ما هم اسمش باشد محل بحث ما نیست. اینه یا مرسلات یا عرض کنم نازعات در یکیشه. اینه ما تو اینما نباد کن، اینه ما توعدون لصادق، این محل بحث نیست. محل بحث ما در جایی که اینما کلمه واحده باشه. کار انما چیه؟ کار انما قصره. القصر علا اقسام ثلاثه، قصر الافراد و قصر القلب و قصر التعیین. متول با خوند ما تدریس کردیم سه تا، لابد شما شرح مختصر خوندی، حالا نمیدونم. سه نوع ما قصر داریم. قصر افراد کدومه؟ میگن زید هم شاعر است هم کاتب. میگن نه، ما زیدون الا شاعر، این قصر افراده. خیال میکنن که زید مشترک است بین شاعر و کاتب، مفردش میکنن ما زیدون الا شاعر، یعنی دوتا نیست یکیه، این قصر افراده. گاهی نخی قصر قلبه، طرف خیال میکند که زید کاتب است شاعر نیست، من میگم وارونه است، ما زیدون الا شاعر، در اینجا قصر قلبه، عقیده مخاطب را وارونش میکنم. در اولی عقیده مخاطب مشترک شرکت را به هم میزنم، در دومی عقیده مخاطب این است که زید کاتب است شاعر نیست، میگم نمیفهمه وارونه است، ما زیدون الا شاعر. قصر تعیین، او خیال میکند که امر شاعره، میگم نه، ما زیدون الا شاعر، در اونجا قصر تعیینه. بنابراین قصر افراد و قصر قلب و قصر تعیین تابع فکر مخاطبه. اگر مخاطب اشتراک فکر کرده که زید دو شغله هست، میگم نه زید یه شغله هست. اگر مخاطب خیال کرد که شاعر مال امره، میگم نمیفهمه شاعر مال زید قلبه. سب و تعیینه قصر قلب، او خیال کرده بر این که کاتبه، میگم نه بابا کاتب نیست شاعره. قصر تعیینم، او خیال کرده که امره، میگم امر نیست زیده. پس فهازه الاقسام و ثلاثه تابعتان لفکر المخاطب، باید فکر مخاطب را متکلم بخواند تا بگیم که قصرش قصر قلب، قصر افراد یا قصر تعیین. حالا فردا ببینیم دلیل بر قصر چیست ان شاء الله تبارک و تعالی.